این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صفحه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
به نام خدا. با درود و شب بخیر حضور شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی، از این لحظه در سومین بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 6 بامداد و با تقدیم برنامه‌های متنوع که امیدوارم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. فقط عرض می‌کنم که موعد اذان صبح فردا ساعت 4:09 بامداد خواهد بود. اما دعوت می‌کنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید با عنوان درس مثنوی.
درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 492 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 411 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. گر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی، ای دولت و اقبالم آخر نه تو هم هستی. ای توتی جان پرزن بر خرمن شکر زن، بر عمر مبفر زن که از بند قفس رستی. ای جان سوی جانان رو، در حلقه مردان رو، در روزه و بستان رو که از هستی خود جستی. در حیرت تو ماندم از گریه و از خنده، با رفعت تو رستم از رفعت و از پستی. ای دل بزن انگشتک بی زحمت لی و لک، در دولت پیوسته رفتی و بپیوستی. آن باد فروش تو بس گفت به گوش تو، جانها بپرستندت گر جسم به نپرستی. ای خواجه شنگولی، ای فتنه صدلولی، بشتاب چه میلولی، آخر دل ما خستی. گر خیر و شرت باشد، ور کر و فرت باشد، ور صد هنرت باشد، آخر ندر آن شستی چالاک کسی یارا با آن دل چون خارا تا ره نزدی ما را از پای بننشستی در جست در این گفتن بنمودن و بنهفتن یک پرده برف کندی صد پرده نو بستی در مثنوی از دفتر چهارم رسیدیم تا بیت 1075 از طبع نیکلسون، از چاپ نیکلسون. بیت 1074 آخرین بیتی بود که خواندیم. در آخرین ابیاتی که نوبت بعد خواندیم، مولانا اولیاء خدا رو که خودشون رو در مقام اطاعت از خدا بی اختیار و مرده می سازند و به همین علت صاحب آثار فوق‌العاده می شوند در دیگران، تشبیه کرد به عصای موسی که خودش یک تکه چوبی بیشتر نیست، اما چون خودش رو در اختیار یک موسایی قرار داده، آثار نبوت و معجزات اون موسا در این عصا اثر میکنه و این تمثیل عصا رو خیلی خوب پرورش داد. از بیت 1069 میخوانم: من عصاام در کف موسی یخیش، موسیم پنهان و من پیدا به پیش، بر مسلمانان پل دریا شوم، باز بر فرعون اژدرها شوم. این عصا را ای پسر تنها مبین، که عصا بی کف حق نبود چنین. موج طوفان هم عصا بود کوز درد، تن تنه جادو پرستان را بخرد. گر عصاهای خدا را بشمرم، زرق این فرعونیان را بردرم. لیک زین شیرینگیای زهرمند، ترک کن تا چند روزی میچرند. تا این بیت خواندیم. حالا در بیت 1075 میگوید: گر نباشد جاه فرعون و سری، از کجا یابد جهنم پروری. در این بیت سری به معنی ریاسته، به معنی سروریه، به معنای ریاست طلبی و جاه طلبی و کبر و غروره. میگه اگر این رذیلت جاه طلبی و فرعون صفتی که از اون به جاه فرعون و سری تعبیر میکنه، اگر این رذیلت نبود، از کجا یابد جهنم پروری؟ پروری همون پرواریه، گوسفندایی که چاق میکنن برای اینکه موقع ذبح گوشت بیشتری داشته باشن میگن پرواری. پروری مخفف پرواریه. میگه لقمه آماده، لقمه چاق و چله به اصطلاح، طعمه قابل توجه برای جهنم از کجا پیدا میشد؟ جهنم خوراکش همین آدمای جاه طلب و متکبرن، گر نباشد جاه فرعون و سری از کجا یابد جهنم پروری. فربهش کن آنگهش کش ای قصاب، زان که بی برگند در دوزخ کلاب. اینجا اشاره به همون گوسفندای پرواری میکنه که اونا رو فربه میکنن قبل از کشتن، برای کشتن. قصاب همون قصابه، میگه ای قصاب این گوسفند رو چاقش کن بعدن بکشش. فربهش کن آنگهش کش ای قصاب، زان که بی برگن در دوزخ کلاب. بله، در جهنم سگها، همون که شعله های آتشی که مثل اژدها مثل سگ دهن باز کردن تا متکبران و مغروران رو، فرعون صفتان رو ببلعن، اونا خیلی بی غذا موندن. بی برگ یعنی بی زاد و توشه، یعنی آذوقه ندارن. ای جماعت فرعون صفت، بکنید هر کاری که میخواید بکنید، خودتون رو برای جهنم پروار کنید تا سگهای گرسنه دوزخ که بی برگن، بی زاد و برگن، بی غذا هستن، شما رو مثل گوسفند فربهی که قصاب میکشه ببلعن. این دو بیت معناش اینه. بعد در سه بیت بعد یه مطلب دقیقی رو بیان میکنه. من این سه بیت رو با هم میخوانم و بعد توضیح میدم. میگه گر نبودی خصم و دشمن در جهان، پس بمردی خشم اندر مردمان. دوزخان خشم است، خصمی بایدش تا زید، ورنه رحیمی بگشدش. پس بماندی لطف بی قهر و بدی، پس کمال پادشاهی کی بودی. اینجا میگوید که خشم و خصم دو روی یک سکه هستند، به اصطلاح با همدیگه تلازم دارن، یعنی یکی مستلزم دیگریه، اگر یکی نباشه اون یکی نخواهد بود. مثلا معانی جستن و یافتن، اگر یه یافتنی مفهوم نداشته باشه جستن مفهوم نداره. حالا این یه تلازم مفهومی، اینجا تلازم موضوعیه. میگوید دو موضوع خصم و خشم، اینا نقطه مقابل همن، اگه یکیش نباشه اون یکی هم دیگه موضوعیت نداره، نخواهد بود، منتفی میشه. گر نبودی یعنی اگر نباشد، گر نبودی خصم و دشمن در جهان، اگر در عالم دشمنی نبود پس بمردی خشم اندر مردمان. دیگه خشم و غضب معنی نداشت، یعنی خشم و غضب همیشه یه خصمی میخواد، خصمی باید باشه تا خشمی باید باشه. خب این یه مطلب. حالا میگوید که دوزخ آن خشم است، جهنم مظهر غضب خداست، مظهر اسم قهار خداست، مظهر اسم منتقم خداست. خدا غیر از اسم رحمان و رحیم اسمای دیگه هم داره، اسمایی داره قهار، منتقم. این که خدا رو ارحم الراحمین میدونیم، ولی خب اشد المعاقبین هم هست دیگه، در عقاب کردن هم خیلی سختگیره. در این آیات آخر سوره فجر، یومئذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، میگه در قیامت هیچ کس مثل عذاب خدا عذاب نمیکنه، هیچ کی مثل بند کشیدن خدا کسی رو به بند نمیکشه. همین خدا خودش برای خودش میگه، در این حال که ارحم الراحمینه. حالا میگوید دوزخ آن خشم است، دوزخ نشانه خشم خداست. خب خصمی بایدش، یعنی یک کسی باید باشه که در واقع این خشم او را هدف بگیره، او را هدف گرفته باشه. یک کسی که در مقابل خدا بایسته، خصم خدا باشه، این باید باشه که جهنم هم معنا پیدا بکنه. دوزخ آن خشم است، خصمی بایدش تا زیاد، برای اینکه جهنم زنده بماند. این فاعل زیاد به دوزخ برمیگرده. برای اینکه جهنم برقرار باشه، اصلا معنا پیدا بکنه، موجودیت پیدا بکنه، باید یه خصمی باشه، باید این گناهکارا باشن، ورنه رحیمی بکشدش. رحیمی یعنی رحمت. این یه رو مولانا فراوون آخر صفت میاره و مصدر درست میکنه. هر صفتی که شما بگی مولانا یه آخرش میاره مصدر درست میکنه. رحیمی یعنی رحیم بودن، یعنی رحمت الهی. میگه اگر یک هیزومی توی این جهنم ریخته نشه که این شعله ها گر بگیره، رحمت الهی خاموش میکنه این آتش جهنم رو. اما این خصم ها، این گناهکاران، این معاندان، این فرعون صفتان، این سروری طلبان، اینا همه گوسفندای پرواری هن که دائم میریزن، ریخته میشن توی جهنم و این آتش با وجود اونا شعله ور میشه. اگه اینا نباشن، رحمت الهی این آتش رو خاموش میکنه. یه بار گفتم در زبان فارسی برای خاموش کردن آتش کشتن به کار میبرن، در عربی اطفاء به کار میبرن یعنی خاموش کردن، در فارسی قدیم گفتن چراغ رو بکش، کشتن چراغ، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، ورنه رحیمی بکشدش. وقت بیت سوم معنای دقیق تری داره، میگه پس بماندی لطف بی قهر و بدی. اگر که بدی در عالم نبود و خصمی در کار نبود، خصومت و دشمنی با خدا در کار نبود، فقط لطف خدا میموند، اون وقت یه عالمی که درش فقط لطف باشه اما بدی نباشه، در اون عالم کمال معنا پیدا نمیکنه. چون کمال که اینجا مولانا میگه کمال پادشاهی، که میگه پس کمال پادشاهی کی بودی، میگه به کمال رسیدن مستلزم اینه که بدی باشه و ما از بدی پرهیز بکنیم. اگر بدی نبود در عالم، هرچه بود یک سر لطف بود، در اون صورت کمال حاصل نمیشد. خدا این زمینه بدی رو ایجاد کرده ولی انسان رو مجبور نکرده به کار بد، مختار کرده که بین کار خوب و بد یکی رو اختیار بکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو نشون دادیم، به انسانم اختیار دادیم، حالا انسان میتونه شاکر باشه، میتونه کفور باشه، ناسپاس باشه. ناسپاس باشه بدی میکنه، اما چون بدی امکان داره و انسان اختیار داره که بدی بکنه، اگر نکرد و خوبی کرد، این براش کمال محسوب میشه. و الا اگه در عالم غیر خوبی، غیر لطف، هیچی دیگه نبود، کسی حالا بدی نکنه که کمال نمیشه براش. تو آدم هم همینجوره دیگه، یه آدم هایی یه کارهایی رو اصلا نمیتونن بکنن، آیا میتونن مدعی بشن که این از فضیلتشونه که اون کارها رو نکردن؟ یه کسی اصلا ازش یه کاری بر نمیاد. اگر که میتونست یه کاری رو بکنه و نکرد، این کمال براش محسوب میشه. خوندم یه بار این شعر رو براتون که یه شاعری گفته چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. یکی دیگه گفته چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. این دومی درست میگه، انسانی که زور داشته باشه و آزار نداشته باشه فضیلت براش محسوب میشه، ولی اگه زور نداشتی آزار نداشتی خب نمیتونی داشته باشی، زمینه وجود نداره. خیلی ها هستن تا پول ندارن عدالت خواهن، خیلی شعار میدن، اما دستشون به پول که میرسه همه اون چیزا یادشون میره. اگه به پول رسیدی و بازم زهد داشتی و دلبستگی به دنیا پیدا نکردی، اون موقع مردی. پس باید زمینه و امکان بدی وجود داشته باشه تا کمال معنا پیدا بکنه. میگوید پس بماندی لطف بی قهر و بدی، یعنی اگر قهر و بدی در دنیا وجود نمی داشت فقط لطف تنها بود، پس کمال پادشاهی کی بودی؟ کی رسیدن به کمال ممکن می شد؟ بعد از این میگوید که ریشخندی کرده اندان منکران، بر مثلها و بیان ذاکران. میگه بله یه عده هستن که منکرند، اینا وقتی یه کسانی میخوان اینا رو متذکر بکنن، ذکر خدا رو به یادشون میارن، میخوان اینا رو بیدار بکنن و متنبه و متوجه بکنن، مثلهایی براشون میزنن، اینا مسخره میکنن اونا رو. ریشخندی کردن آن منکران، در قرآن خیلی اومده که و هم یستهزئون، استهزا میکنن، مسخره میکنن، ریشخند میکنن. ریشخندی کردند آن منکران، بر مثلها و بیان ذاکران، در گفتار ذاکران یعنی کسانی که خدا رو میخوان به یاد بیارن، در بندگان وقتی مثلی میزنن، مطلبی بیان میکنن، بقیه میرن یه عیب‌جویی میکنن، یه ایرادی میگیرن، مسخره میکنن. تو اگر خواهی بکن هم ریش خند، چند خواهی زیست ای مردار چند. لابد در زمان مولانا هم بودن دیگه، یه کسانی میگفتن این حرفا چی تو میزنی، هی نشستی مثل میزنی، تمثیل میاری، قصه میخونی، خودتو معطل کردی، اینا چیه میگی؟ مثلا این حرفی که تو میزنی تو فلان تاریخ غیر از اینه، جور دیگه است، فلان. هو میکردن خلاصه مولانا رو. مولانا میگه تو اگر خواهی بکن هم ریشخند، تو هم حالا میخوای ریشخند بکنی بکن، چند خواهی زیست ای مردار چند. میگه تو همین حالا هم مرده ای، مرداری، حالا چقدر دیگه مگه تو میخوای زنده بمونی؟ چند خواهی زیست ای مردار چند. کنه به آدمای مثبت، حالا اینا منفی ان، رو میکنه به محبان، محبان در مقابل منکرانه. نه اینکه گفت ریش خندی کردند آن منکران، حالا در مقابل اونا محبانه. شاد باشید ای محبان در نیاز، بر همین درکه شود امروز باز. میگه شما ای محبان، ای دوستان، ای عاشقان حقیقت، شما در این نیازمندی خودتون شاد باشید، شادی کنین که این در لطف الهی همین امروز همین دم به روی شما گشوده خواهد شد. هر هویجی باشدش کردی دگر، در میان باغ از سیر و کبر. این کرد رو کردم میتونید بخونید و بهترم از که کرد بخونیم. و این کرد همون کرته، کرت کشاورزیه. هر هویجی، حالا من میگم چرا کرد میخونیم، هر هویجی باشدش کردی دگر، در میان باغ از سیر و کبر. هر یکی با جنس خود در کرد خد، از برای پختگی نم میخورد. تو که کرد زعفرانی زعفران، با شوامیزش مکن با دیگران. آب میخور زعفرانا تا رسی زعفرانی اندران حلوا رسی. یا آب میخور زعفرانا تا رسی، زعفرانی اندران حلوا رسی. در مکن در کرد شلغم پوز خیش، که نگردد با تو او هم طبع و کیش. تو به کردی او به کردی مودعه، زان که عرض الله آمد واسعه. در بیت 1083 که بیت اولی است از این چند شعری که خواندیم، هویج که باهای حطی هم نوشته شده، معنای امروزیش همون هویجیه که باهای دو چشم می نویسیم، زردک، که یکی از انواع سبزیجاته، گرچه سبز نیست، زرده ولی شاخ و برگش جزء سبزیجاته، ریشش این رنگیه. اما در عربی هویج باهای حطی به هر چیزی میگن که توی دیگ میریزن، حبوبات و غلات و سبزیجات و اینا رو میگن هویج، جمعش هم میشه هوائج. به اصطلاح دیگ افزار بهش میگن، دیگ افزار به چیزایی میگن که میریزن توی دیگ برای پخته شدن. انواع سبزیجات، خلاصه هویج رو اینجا بگیم انواع سبزیجاتی که میخورن، میپزن و میخورن. هر هویجی باشدش کردی دگر. چرا میگیم کرد؟ برای اینکه خود مولانا، یعنی در نسخه خطی قونیه که قدیمترین نسخه موجود از مثنویه، حدود 4-5 سال بعد از وفات مولانا نوشته شده، اونجا بالای کاف یه ضمه گذاشتن، نه یک جا و دو جا، این کلمه رو در اون صفحه با ضمه مشخص کردن. اما همونطور که عرض کردم، این کرد همون کرده، کردم قطعه است. در کشاورزی زمین رو قطعه قطعه می کنن و ازش در هر قطعه ای یه چیزی می کارن. اون دال تبدیل به ت میشه. امروز توی بیشتر جاهای ایران کرت میگن، کرت بندی میکنن، زمین رو قطعه قطعه میکنن. یه ضرب المثلی هم داریم، میگن همدون دور کرتش نزدیکه. یه کسی لاف و گزاف میزده که من همدان که بودم یه کرت میپریدم، خواسته بگی من قهرمان پرشم، من همدان که بودم یک کرت میپریدم. یک کسی گفته حالا همدان دوره، کرت نزدیکه، اگه بلدی همینجا بپر، احتیاجی به همدان رفتن نیست. اگه عرضه داری قهرمانی اثبات کن، همدان دوره کرتش نزدیکه. اینم ضرب المثلش. اون وقت خود این کلمه کرت با کارد به معنای اون اسباب بریدن هم ریشه است، و در پهلوی این از ریشه بریدنه، کرد همون کت انگلیسیه، همون قطع عربیه. اصلا قطعم که این تلویزیون چیا فیلم بردارا میگن کات کرد، کات یعنی قطع، همونه کات و قطع. قطعم یعنی چیزی که از بریدن حاصل میشه، از قطع کردن حاصل میشه. وقت تیکه تیکه قطع میکردن میبریدن میشد کرد. یک کتابی هست به نام فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی. این کتاب 5 جلده، و واژه های زبان فارسی رو ریشش رو به دست داده در گویش های مختلف.